بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چند بار تالاه مکرر درباره این نحس بودن ماه صفر سوال کردن. این کلمه نحس هم به صورت مفرد هم به صورت جمع توی قرآن به کار رفته. یک جا فرموده که فی ایام نحسات، ایامی که ایام نحسند. یک جا فرموده فی یوم نحس مستمر. پس کلمه نحس تو قرآن به کار رفته، هم مفرد هم جمع. کلمه سعد درباره ایام به کار رفته، ولی مثلا فرموده که انا انزلناه فی لیلت مبارکت، لیل مبارک، یعنی هم زمان مبارک هم زمان نحس، هر دو تو قرآن به کار رفته. علامه طباطبایی هم تو جلد 19 المیزان یه بحثی درباره سعد و نحس ایام مطرح کرده. آبی باشه دست شما برکن، خیلی دست شما برکن. زمان ها مثل مکان ها هستند. یک مکان فی نفسه، نه سعد نه نحسه. اما این مکان رو همین که مثلا اسمشو گذاشتن مسجد، دیگه سعد می شود. یا اینکه یه مکانی همین که شما توی این مکان قرآن خوندید، دعا خوندید، نماز خوندید، این مکان سعد می شود. اگرم آدم توی یه مکانی یه گناهی کرد، یه خطایی از آدم سر زد، اون مکان برای آدم چیه؟ نفسه. همینجور که مکان فی نفسه نه سعد نه نفس، بلی کاری که توش انجام میدید یا اون مکان رو سعد میکند یا اون مکان رو نفس میکنه. دستشویی مکان نحسه، خب به خاطر اینکه مثلا حال جایی مثلا کثافت. یک جایی مکان سعد. زمانها هم همینطور، یه روزی که خدا عذاب نازل بکنه اون روز می شود نحس، یه روزی که خدا قرآن نازل کنه یا پیغمبر مبعوث بکنه اون روز می شود سعد. اگر در یه مکانی آدم خوب باشه اونجا می شود مکان مبارک. فرض کنید مثلا حرم حضرت معصومه، به خاطر وجود مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه. یه جایی که یه آدم خبیث باشه اون مکان میشه مکان نحس. مثلا میگن که از مدینه وقتی دارید میرید مکه، یه جایی که محل عذاب قوم عاد و ثموده، اونجا چون ارواح خبیث اونجا هست، اونجا توقف نکنید، خیلی زود رد بشید. یعنی اون مکان نحسه، زود رد بشید. پس نتیجه این شد که خود زمان یا مکان فی نفس سعد و نحس ندارد. سعد و نحس به اعتبار کاریه که توی اون زمان یا تو اون مکان انجام شده. حالا اگر یک زمان یا یک مکانی خودش نه سعد داره نه نحس، ولی ما فال زدیم، فال هم تأثیر می گذارد. یه مکانی که نه سعده و نه لحظه، اگر فال بد زدید حالا بد می شود، اگر که فال خوب زدید خوب می شود. یعنی این فال زدن خودش یک نوعی تأثیر گذاشتنه، تو زمان همینجوره، تو مکانم همینطوره. خیلی از استخاره ها همینه. استخاره میکنیم مثلا میگیم بد است، یعنی این فال بد زدنه برای این کاره. تو دعای استخارم هستا، اللهم اینی تفعل تو به کتابه کرد و توکل تو علیک. فال زدنم همینه، چشم شوری هم همینطوره. میگیم یکی چشم شوره. پیغمبر خدا فرمود العین حقون، چشم شوری واقعیتیه. یا مثلا قرآن میفرماید به این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. یا مثلا حضرت یعقوب علیه السلام فرمود که یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد بدخلوا من ابواب متفرقه. همون چشم زخم دیه، چشم شوری. اینا حالا هم بحثای فلسفی عرفانی هم داره دا، حالا اونو شما کار نداره. پس اگر که کسی فال بد بزنه اثر بد میگذارد. مثلا فرض کنید اگر یه وقت استخاره میکنید برای یه نفر و میدونید اون بابا این کارو میخواد انجام بده، شما یه استخاره کردید بدم اومد، نگید بده، بگویید که خوب نیست، یا بگید مثلا این کار رو ترک کن، اما نگید که این کار بد است. چون اگه گفتید بد است، ایجاد بدیه توی اون کاره و این بابا ضرر میکنه. بعد و خالی یه راه هایم هست برای این. مثلا فرض کنید که مسلمون ها تو ماه صفر چون پیغمبر خدا از دنیا رفت فال بد زدند، گفتن ماه بدیه. اگر کسی فال بد نزنه بدی هم نمیبینه، کسی فال بد بزنه بدی میبینه. این که پیغمبر فرمود که فال نیک بزنید فال بد نزنید. تو سوره یاسین چند تا آیه است، قالو انا تطیرنا بکن قالو طایرکم معکم. چون از قدیم اینجوری بود که مردم با کلاغ فال می زدند، وقتی کلاغ می دیدن می گفتن که این کاری که می خواهیم انجام بدیم بده. بعضی مرد وقت به همین جهت فال بد و اسمشو می زشتن تطیر. تطیر از طایر، یا نامه های اعمال روز قیامت می گن تطایر کتب. این به خاطر این که روز قیامت مردم نامه عملو که می بینن فال بد می زنند. مال حاضر کتاب لا یغادر و صغیرتن بلا کبیرتن الا احصاها. هر که نامه عمل خودشو میبینه فال بد میزنه، میگه خیلی بس خرابه. به همین جهت میگن تطایر کتب. انا تطیر نابکم قالو طائرکم معکم. پیغمبران رو میگفتن که مثل اینکه یک کلاغو دیدیم فال بد زدیم، میگفتن فال بد میزنیم، اثرم میگذاره دیگه. راهشم اینه که حالا آدم فال بد نزند، فال نیک بزند، توکل بر خدا بکنه، دعا بخونه، صدقه بده. توسل اینام راه حله اینجور چیز هست. خیلی خوب ببخشید، چون کسی چند بار هی گفته ببخشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره حجیت خبر واحد بود. گفتیم که مفهوم آیه شریفه نبأ حکومت دارد بر تعلیل آیه. مفهوم آیه اینه که خبر واحد حجته و خبر واحد علمه. منطوق آیه و تعلیل آیه هر دوشون اینه که خبر فاسق تبیین میخواهد، حجت نیست و خصوصیتی هم تو خبر فاسق نیست. هر چیزی که جهالت باشه، هر چیزی که پشیمانی می آورد، اون کارو انجام ندهید. خب اینا رو قبلا توضیح دادیم. حالا یکی دیگر از اشکالهای به این مطلب اینه که اگر مفهوم آیه بخواهد مقدم باشد بر تعلیل آیه، این مقدم بودن اصلا با حکومت نمی سازه، به خاطر اینکه مفهوم عبارت است از دلالت التزامیه و دلالت التزامیه فرع بر دلالت مطابق است. یعنی اول باید یه دلالت مطابقه باشد، بعدن یک دلالت التزامیه. دلالت مطابقه اینه که خبر فاسق حجت نیست. اینجا کن فاسقون به نبین فتبینو، این میشه دلالت مطابقه. دلالت التزامیه اینه که خبر عادل حجت است و تبین نمیخواد. همیشه دلالت التزامیه مؤخر است از دلالت مطابقه. علتش دیگه روشن، این تقدم و تأخر دیگه. اول با یه کلامی وضع شده باشه بر یه معنایی، یه معنای مطابقی داشته باشه، بعدن التزامیه. به عبارت دیگه دلالت التزامیه دلالت عرضیه، در حالی که دلالت مطابقه دلالت ذاتیه. ذاتی مقدم است بر عرضی. به هر حال مدلول مطابقی آیه مقدم است بر مدلول التزامی آیه. یعنی اول باید منطوق آیه رو بگیریم و منطوق آیه میگوید که خبر فاسق حجت نیست، هر چیزی هم که جهالت حجت نیست، هر چیزی که جهل حجت نیست. این میشه مدلول مطابقی آیه، منطوق آیه. مفهوم آیه مؤخره، مرحله بعد. و چیزی که رتبتاً مؤخر است نمیتواند حاکم باشد، چون حاکم در مقابل محکوم دیگه. هر چیزی که حاکمه رتبتاً مقدم است بر محکوم. حاکم مقدمه، محکوم مؤخره، در حالی که توی این آیه حاکم مفهومه و محکوم منطوقه و منطوق مقدم است بر مفهوم. این اشکال. و اما جب
مقدم است یعنی چی؟ شما مفهوم رو قائل هستی یا نیست؟
هست.
اگر هستی به اون یه دلیل قرآن ظاهر
هست. ما چیکار داریم به یک دلیل، اما به هر حال این دلیل فرع یه چیز دیگه است. بله، اما مفهوم دارد، اما این مفهوم نمیتواند حاکم باشد وقتی که چون مؤخره و حاکم باید مقدم باشه. وقتی که نتونست مقدم باشه میگوییم که منطوقای مقدم مفهوم میذاریم کنار. بله، یک آیه است.
خب.
حالا چه شما اینجوری میفرما، حالا من پا رو بالاتر میگذارم میگم که نه اصلا خیلی بیشتر. ببینید این آیه سه تا مطلب میفرماید. یکی منطوق آیه میفرماید خبر عادی، خبر فاسق حجت نیست، منطوق دیگه. یه تعلیل هم داره، انتوسیبو علت رو داره بیان میکنه. یه مفهوم هم داره، خبر عادل حجت است. مفهوم فرع بر منطوق و منطوق تازه فرع بر تعلیله. این علتی که آخر آیه اومده این مقدمه بر همه چیزه، چون علت مقدم است بر معلول و معلول منطوق مقدم است بر مفهوم. اینی که در آوردیم از خود قرآن، نه نه نعوذ بالله. بله این که تفسیر به رأی حرامه، گناه داره تو این شکی نیست. اولا تفسیر به رأی که حرام است مال احکام قرآنه، مال مباحث فقهیه، بس ما که اصوله. شما تو آیات مدیریت قرآن، تو آیات اقتصادی قرآن، تو آیات سیاسی قرآن تفسیر به رأی بکنید، اشکال که نداره. اگر که یک کسی تو فقه این کار رو بکنه، بله تفسیر به رأی است و حرام است. اما یک کسی بیاد مثلا یه آیه اعتقادی رو، یک کسی بیاد مثلا فرض کنی مثل امیر المومن سلام الله علیه یه شب تفسیر قرآن میفرمود، تفسیر نقطه با بسم الله، نقطه معنا داره؟ نقطه که اصلا هیچی معنا نداره. اما امیر المومنی که نمیخواد بحث فقهی بگوید، بحثای اخلاقی و بحثای معارف رو میخواد از این نقطه در بیاره، اینا تفسیر به رأیم باشه طور نیست. اونی که طور هست این اصلا یه کسی بیاد بگه متع حرامه، بعد میبینی که قرآن که فرموده که فم استمتعتم بهی من هن، قرآن که متع رو گفته، میاد این کارو میکنه دا. میگه متع حرامه به دلیل اینکه قرآن فرموده الا علی ازواجهم او ما ملکت، متع زوجه نیست پس بنابراین حرام است. از الا علی ازواجهم او ما ملکت کسی بخواد در بیاره که متع حرامه، اینو میگه تفسیر برای. اما اگر کسی مثلا از همون آیه فم استمتعتم بهی من هن الى اجلین بخواد این استفاده رو بکنه که مثلا مهریه ای که به زن داده می شود اجرت است یا اجرت نیست، این بحث فقهی نیست، این بحث معارفه، هیچ اشکالی هم نداره. بله امام امام این آیه تو سوره هود و ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها و ما من دابتن هیچ جنبنده نیست الا اینکه پیشونیش تو دست خداست. امیرالمومنین فرمود که و ما من دابتن الا هو، این کلمه هو پیشونی دابه رو بگیره، هوه هوه رو نگید خدا ها، هوه رو بگویید که همین هوه، هوه پیشونی دابه رو بگیره میشه چی؟ میشه هود. این سورم سوره هوده. خب این حال تفسیر برعیه یا نه؟ آردی هوه الا هوه، هوه دال دابه رو بگیره میشه هود. همین الان قبل از این که من بیام خدمت شما داشتم همین آیه رو مطالعه میکردم که صراط علی مستقیم یا صراط علی مستقیم، تو حرم امیرالمومنین هم نوشته صراطو علیین مستقیمون، تو قرآن هست صراطون علیه مستقیم. اینا تفسیر به رأی نیست، هیچ اشکالی نداره، عرض کردم تفسیر به رأی فقط مال فقهه. پیغمبر خدا که این جمله رو فرمود من فسر القرآن، در برابر اونایی که میخواستن احکام اینجوری از قرآن استفاده کنن اونا رو فرمود. و الا میبینه اصلا سیره تمام معصومین و سیره همه اصحاب ائمه و هر کس تفسیر قرآن نوشته اینه که اینجور استحسانات رو تو آیات دیگر قرآن استفاده کرده است. چه؟ حالا خیلی حالا خیلی حالا اون دیگه تو بحث درست. خیلی پس تا اینجا عرض کردم که ببینید مفهوم این آیه رتبتاً به دو درجه مؤخره. گفتم جواب آقا رو پا بالاتر میگذارم همین حساب، به دو درجه. اول باید یه علتی باشد، از این علت یه معلولی درست میشه که میشه منطوق، از اون منطوق یه مفهوم درست میشه. پس مفهوم آیه رتبتاً به دو درجه مؤخره، در حالی که حاکم باید مقدم باشد. این اشکال. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که اولا باید فرق بگذاریم بین دلیل و مدلول، فرق بگذاریم بین کاشف و مکشوف. اگر که بحث منطقی داریم میکنیم، تو منطق دلالت التزامیه مؤخر است از دلالت مطابقه. اما اگر که داریم احکام خدا را بحث میکنیم، تو احکام خدا پس و پیش ندارند. یعنی اینجوری نیست که خداوند احکامو که میخواد جل کنه اول این حکمو میگه بعد اونو میگه بعد اونو میگه، اینجوری که نیست. لیس عند ربک صباح ولا مسا و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر. اینجوری نیست که خدا اول بگوید خبر فاسق حجت نیست، بعدش بگوید خبر عادل حجت هست. اینجوری نیست. جعل خدا، قانونگذاری خدا همزمانه. بله کاشف از این قانون تقدم و تأخر دارد. مثلا این درسته که من بگویم سوره بقره قبل از سوره آل عمرانه، این درست، این اول اون بعده، اما معنیش این نیست که مطالب این سوره هم مقدم است و مطالب اون سوره مؤخره، اینجوری که نیست. کل قرآن دفعتن واحدتنه، همه احکام با هم جعل می شوند و تقدم و تأخر ندارند. اگر تقدم و تأخر هست مال مقام کشفه، مال مقام اثباته، نه مال مقام ثبوت. این اولا. ثانیا این که فرق بگذارید بین تقدم و تأخر رتبی و تقدم و تأخر به شرف و تقدم و تأخر به زمان یا به مکان. اگر مثلا فرض کنید یه نماز جماعتی هست، امام جماعت مقدم است از یه جهت، ممکنه مثلا فرض کنید یه آدم بسیار بسیار بزرگواری به این امام جماعت اقتدا کرده، این آقا که اقتدا کرده از یه جهت مؤخره چون مأمومه، از یه جهت مقدمه چون اشرفه. یعنی تقدم و تأخر، وجه تقدم و تأخر میخواد. اگر شما تقدم و تأخر رتبی را حساب میکنید، رتبتن تعلیل و منطوق مقدمند و مفهوم مؤخره، رتبتن اینجوریه. خب اول علت میاد بعد معلول میاد. اما اگر که به شرف میخواهید حساب بکنید، همیشه حاکم مقدم است بر محکوم و تقدم حاکم بر محکوم تقدم به شرفه، نه تقدم به زمان، نه تقدم به رتبه. پس از یه جهت منطوق مقدمه، از یه جهت دیگر مفهوم مقدمه. این شبیه اینه که مثلا فرض کنید یه آیه شریفه قرآن می‌فرماید که یزکیهم و یعلمهم، یک آیه می‌فرماید یعلمهم و یزکیهم، یک جا اول تزکیه رو فرموده بعد تعلیم، یک جا اول تعلیم بعد تزکیه، هر دوش صحیحه. اونجایی که اول تزکیه را فرموده از باب اهمیت داره میگوید، تزکیه اهم است و علم اهمیت تزکیه را ندارد، بلیزا فرموده یزکیه هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی اینجا مسئله اهمیت رو داره میگوید. اما اونجایی که میفرموید یعلمهم و یزکیه هم، این داره ترتیب منطقی رو میگوید. تا آدم درس نخونه نمیتونه تزکیه بکنه، یعنی میگوید اول علم بخونه، درس بخونه، یاد بگیره که چجوری تزکیه بکند. از یه جهت این مقدمه، از یه جهت اون مقدمه. این تا اینجا راجع به این اشکال مفهوم. از این جهت مقدم است که حاکمه و حاکم گفتم که تقدم به شرف داره. اشکال بعدی، اشکال بعدی اینه که مرحوم شیخ در رسائل اینو مطرح کرده که این آیه اگر دلالت بکند بر حجیت خبر واحد، مورد خودش نمیگیره. مورد خود آیه بحث ارتداد بن المستلق و این ولید اومد خبر آورد که بن المستلق مرتد شدند. تو مسئله ارتداد خبر واحد حتی خبر عادلم که باشه حجت نیست، مگر اینکه دو تا باشن بیانه باشه، نه خبر واحد. تازه اگر که یه وقت کسی میخواد خبر بدهد که یک قومی یه جمعیتی مرتد شدن، این با دو نفرم ثابت نمیشه، این خیلی خبر بیشتر میخواد. وقت اشکال این میشه ده. این آیه اگر دلالت کند بر حجیت خبر عادل، شامل مورد خودش نمیشه، مورد خودش میشه ارتداد. در ارتداد خبر واحد حجت نیست، باید بیانه باشه. جواب این اشکالم اینه که این درسته که در مسئله ارتداد تعدد شرطه، یعنی باید دو تا عادل شهادت بدن که یه نفر مرتد شده تا پذیرفته بشه، خبر واحد حجت نیست، به هر دلیلی باید شامل مورد خودش بشود. ولیکن این آیه هم منطوقش و هم مفهومش طبیعت خبر رو داره میگه، نمیگه کل خبر. ببینید تو منطق میگفتن قضیه طبیعی مهمله است، در حکم جزئی است نه کلی. این آیه منطوقش میفرماید طبیعت خبر فاسق اینه که حجت نیست، اما حالا یه موردی جو حجت باشه عیبی نداره دا. الان خواهم گفت که مثل چیا. مفهوم آیم همینه، مفهوم آیه نها طبیعت خبر عادل حجته، نمیگه کل خبر عادل حجت، طبیعت خبر عادل حجت. طبیعت خبر عادل حجت مثل مطلق میمونه، طبیعت خبر عادل حجت تو این مورد خبر عادل حجت، اما یه قیدی داره به شرط تعدد. اگر آیه میفرمود خبر عادل همه جا حجت، وقت میگفتی مورد خودش نمیگیره، اما نمیگه همه جا حجته، میگه خبر عادل حجت است، منافاتی ندارد که یک جا خبر عادل مقید بشه به تعدد به دو، یا یک جا خبر عادل مقید بشه به چهار. اگر چهار نفر ببینن زنا رو مثلا ثابت میشه. به عبارت دیگر ما نحن فیه تقیید آیه است، تقیید مورد، نه خروج مورد. اینم راجع به این اشکال. حالا این اشکال سومی که حالا میگم این کمک میکنه به همین دومی. اشکال دیگر اینه که اگر این آیه شریفه دلالت بکند بر این که خبر فاسق حجت نیست و مفهومش هم این باشه که خبر عادل حجت هست، معنای آیه شریف این میشه دا خبر فاسقی که موجب وثوق، موجب اطمینان و اعتماد نیست حجت هم نیست. نمیگه هیچ خبر فاسقی حجت نیست، خبر فاسقی که بهش وثوق ندارید حجت نیست. اگر یک جایی فرزن یه فاسقی خبری گفت و شما بهش اعتماد دارید، یه حجت هست، به خاطر اینکه فرمود که انتصیب قوما به جهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اینجا من اعتماد به این دارم و جهالتی نیست، پشیمانی هم ندارم. پس آیه نمیفرماید کل خبر فاسق حجت ها، این غیر حجت، میفرماید خبر فاسق غیر موثوق به، خبر فاسقی که وثوق نداری حجت نیست. مفهوم آیه هم اگر این باشه که بگوید وقتی میگه خبر فاسقی که غیر موثوقون به هست حجت نیست، مفهومش اینه که خبر عادلی که وثوق بهش دارید حجت هست. نمیگه هر خبر عادلی، خبر عادلی که مورد وثوقه، این میشه حجت. اگر کسی آیه رو اینجوری معنا کنه وقت اشکال این میشه دا. اشکال اینه که این یه چیزیه که نه طرفدارای حجیت خبر واحد قبول دارن نه منکرین، هیچ کسی حرفا رو قبول نداره. یکی میشه دیگه، بله. اما وقتی که ملاک هستن فاسق و عادل یکی میشه، یعنی فسق و عدل ملاک نیست، ملاک وثوق و عدم وثوقه. اگر خبر فاسق بود ولی وثوق دارید بپذیرید، اگر خبر عادل بود و وثوق ندارید نپذیرید، این میشه معنای آیه. ولی عرض کردم این تو باب اجماع میگفتن احداث قول ثالث حرامه. اگر مثلا یه عده میگن نماز جمعه واجبه، یه عده میگن حرامه، میشه حالا یه نفر بیاد بگه نماز جمعه مستحبه؟ یه حرامه. چرا؟ چون احداث قول ثالثه و خلاف اجماع مرکبه. در ما نحنفی هم همینجور میشه. اگر کسی بگوید خبر عادلی حجت است که مورد وثوق باشد، یعنی خبر عادلی که مورد وثوق نیست حجت نیست، این احداث قول ثالثه. چون هیچ کسی این حرفو نمیزنه، یا همه میگویند هیچ خبر واحدی حجت نیست، یا میگویند که خبر عادل حجت است چه وثوق داشته باشید چه وثوق نداشته باشید. معروفم همینه دیگه، تو کفایه چند بار اینو کفایه تصریح کرده. اگر یک حدیثی بود و شما اطمینان به خلاف این حدیث داشتید، بازم این حدیث حجته. یعنی وثوق ملاک نیست. خود حدیث رو باید نگاه بکنیم. تو باب حجیت زواهرم تو کفایه اینو گفته. نه، حالا فعلا اشکال اینه، اشکال اینه که اگر که گفتید فسق و عدل، من تو غایه فسق مفهومشم عدل، درست؟ اگر آیه میفرماید که خبر فاسقی که وثوق ندارید حجت نیست، مفهومش هم اینه که خبر عادلی که وثوق دارید حجت است، یعنی خبر عادلی که وثوق ندارید حجت نیست. عرض کردم این میشه یه قول ثالث در مسئله و جایزم نیست. برای اینکه قول ثالث پیش نیاید باید بگوییم که یا از مفهوم آیه دست برمیداریم یا از منطوق آیه، و هر وقت بین مفهوم و منطوق تفاوت باشه معلومه که مفهومو باید دست برداشت، منطوقو گرفت. به عبارت دیگه این آیه مفهوم نداره. این اشکال. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد اینطوریه ها که خبر واحد حجت است چه وثوق بهش باشد چه وثوق نباشد، یعنی به صورت مطلق. آیه وقتی می‌فرماید ان جاءکم فاسق بنبأ، توی منطوق آیه وسوق به کار نرفته، فقط تو تعلیل به کار رفته. بنابراین مفهوم آیه هم وسوق نداره. وقتی مفهوم آیه وسوق نداشت، معنیش اینه که اگر غیر فاسق یعنی عادل خبر آورد، اینو بپذیرید چه وسوق باشد چه نباشد. اینم همون قول کسانیه که میگن خبر واحد حجته. اونایی که میگن خبر واحد حجته، میگن خبر حجت است چه وسوق باشد چه وسوق نباشد. هر خبری رو که شما دیدید اگه سندش درسته، حتی اگر وسوق به عدمش دارید، وسوق به خلافش دارید، بازم خبر واحد حجته. این تا اینجا حالا چند تا اشکال، حالا یه دو سه تا اشکال جدی، اشکال اساسی آیه رو هنوز نگفتم، اینا انشاءالله جلسه بعدی.